با اعلامه ساعت 6 بامداد از شما دعوت میکنیم به مجموعه خبرهای این ساعت توجه فرمایید. وزیر خارجه روسیه با سعید جلیلی در تهران دیدار کرد. کمیته دولتی تحقیق درباره حمله اسرائیل به کشتی کمک رسانی به غزه از عملکرد بنیامین نتانیاهو انتقاد کرد. و ترکیه ارسال سلاح برای مخالفان بشار اسد را تکذیب می‌کند. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در تهران دیدار و درباره مذاکرات هسته‌ای آتی ایران با گروه 5 به علاوه 1 در مسکو و اوضاع سوریه گفتگو کرد. سعید جلیلی گفته است که ایران بر حق خود برای غنی‌سازی اورانیوم پافشاری می‌کند و امیدوار است که گروه 5 به علاوه 1 با پیشنهادهای ایران که به عنوان دستور کار با خانم اشتون توافق شده به طور جدی برخورد کند. سعید جلیلی در مورد سوریه نیز از پیشنهاد مسکو برای تشکیل اجلاس بین‌المللی بررسی وضعیت سوریه و با مشارکت ایران استقبال کرده است. بانک هلندی ING به خاطر نقض تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران و کوبا به پرداخت 619 میلیون دلار جریمه محکوم شده است. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، این بانک متهم شده که از طریق شرکت‌های سوری و نقل و انتقال پول از طریق چند بانک به نحوی که ردیابی آن ممکن نباشد با ایران و کوبا معامله کرده است. کمیته دولتی تحقیق درباره حمله کماندوهای اسرائیلی به کشتی کمک رسانی به نوار غزه از عملکرد نخست وزیر این کشور انتقاد کرد. در گزارش بازرس دولت آمده است که بنیامین نتانیاهو بدون مشورت کافی با کارشناسان و فرماندهان نظامی دستور حمله به کشتی را صادر کرده است. در آن حمله در سال 2010 میلادی 9 نفر که اغلب آنها از شهروندان ترکیه بودند کشته شدند. ترکیه اصرار ارسال سلاح برای مخالفان بشار اسد یا دادن اجازه انتقال سلاح از خاک این کشور را تکذیب کرد. یکی از مقام‌های ارشد ترکیه انتشار این گونه خبرها را جنگ تبلیغاتی توصیف کرده و گفته است که ترکیه نه تنها برای هیچ کس یا گروهی سلاح نمی‌فرستد، بلکه اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد هزاران سرباز و پلیس از خدمت دولتی در سوریه فرار کرده و به مخالفان مسلح حکومت بشار اسد پیوستند و سلاح‌های خود را با خود بردند. موجی از انفجارهای سحرگاهی بمب در چند شهر عراق در روز چهارشنبه دست کم 63 کشته بر جا گذاشت. عزاداران امام هفتم شیعیان هدف این بمبگذاری ها بودند. انفجار نخست در میان نمازگزاران در ساعت 5 بامداد در شهر تاجی در شمال بغداد 7 نفر را کشت و پس از آن انفجارهای دیگری در نقاط مختلف بغداد و همچنین در شهرهای کربلا، هله و کرکوک جان 56 نفر را گرفت. این بمبگذاری ها یکی از خونین‌ترین حملات پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق به شمار می رود. و می رسیم به مجله اقتصادی این ساعت از رادیو فردا. توجه شما را به مجله اقتصادی جلب می کنیم.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. گرانی نان به رغم وعده های دولت. اتحادیه اروپا به کمک اسپانیا شتافت، تأثیر این کمک چه خواهد بود؟ اما پیش از پرداختن به موضوع مجله این هفته، دو خبر اقتصادی را با همکارم مانیا منصور می‌شنوید.
در حالی که بانک مرکزی از سال 1383 تلاش می‌کند بازار غیررسمی مالی را که به نام صندوق‌های قرض‌الحسنه فعالیت می‌کنند زیر کنترل خود بیاورد، اما تاکنون موفق به این کار نشده است. آنچنان که خبرگزاری مهر می نویسد، ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه به اعتقاد مسئولان بانک مرکزی به دلیل تعدد و تکثر آنها کاری سخت است. به نوشته مهر، در حال حاضر 6000 صندوق قرض‌الحسنه در کشور فعالیت دارند که بخش عمده‌ای از آنها صندوق‌های مسجدی، خانوادگی، محله‌ای و صنفی را تشکیل می‌دهند که فعالیت اکثر آنها نیز در چارچوب قانون صورت می‌گیرد و تنها بخش کوچکی از صندوق‌های قرض‌الحسنه هستند که فعالیتی خارج از قانون و شرع انجام می‌دهند. بانک مرکزی مجوز فعالیت یک ساله برای 8 صندوق قرض‌الحسنه بزرگ را صادر کرده است و در این حال 14 صندوق دیگر با اتمام مهلت اعتبار مجوز و عدم تمدید بدون مجوز فعالیت می کنند. آیا بانک های جمهوری اسلامی هم به مانند بسیاری از بانک های جهان در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند؟ اگر حرف محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی را قبول کنیم، این نگرانی ها مهم اما بی‌مورد است. منتقدان سیاست های اقتصادی دولت از جمله حسین عبده تبریزی مدیر کل پیشین بورس تهران و یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران اما میگویند فشار دولت بر سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات تکلیفی مختلف حجم مطالبات معوقه بانک های دولتی را افزایش و آنان را آسیب پذیر کرده است. به گفته عباس علی نورا نماینده و عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس هشتم، حجم مطالبات معوقه بانک ها در اسفند ماه سال 90 بیش از 45 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود.
در روزهای گذشته به رغم وعده های دولت بهای نان در تهران و استان های دیگر گران شد. دولت وعده داده بود که تا پیش از اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها قیمت ها افزایش پیدا نخواهد کرد. نعمت الله ترکی معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران افزایش قیمت نان را این گونه اعلام کرد.
طبق بحث گروه کارشناسی که انجام شد، بحث قیمت‌گذاری نان رو بحث نان سنگک با وزن 650 گرم نرخ مصدر عموم شد 600 تومان که سال گذشته 500 تومان. نرخ نان لواش با وزن چانه 170 گرم 160 تومان. نرخ نان تافتون با وزن چانه 380 گرم 300 تومان و نرخ نان بربری با وزن 600 گرم شد 500 تومان که این کار کردن برای شهر تهران.
در واکنش به گران شدن بهای نان، محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد که افزایش قیمت نان هیچ ربطی به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ندارد، بلکه بحث قیمت نان در ستاد تنظیم بازار تعیین می شود. به گفته آقای فرزین، افزایش قیمت نان مربوط به بالا رفتن قیمت خرید تضمینی گندم توسط دولت و قیمت گذاری اعمال شده از سوی ستاد تنظیم بازار است.
ستاد تنظیم بازار اومده قیمت فروش گندم با آسیاب ها رو هم افزایش داده. بنابراین هیچ درآمدی برای هدفمندسازی ایجاد نمیشه و ارتباطی به هدفمندسازی نداره.
اما علیرضا رفیعی مدیر کل نظارت بر مواد غذایی سازمان حمایت از مصرف کنندگان میگوید افزایش بهای نان مصوبه هیئت وزیران بوده است و نه تصمیم گیری این سازمان.
افزایش قیمت نان به دنبال تصمیمی که هیئت محترم وزیران گرفت در مورد بحث افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به جهت حمایت از کشاورزان محترم صورت پذیرفت و سازمان حمایت خودش راستاً در تعیین قیمت هیچ گونه نقشی نداره.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در آغاز اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه ها با انتقاد از نابسامانی در بازار آرد و نان وعده بهبود کیفیت نان بدون انتقال فشار قیمت به مصرف کننده ها را داده و گفته بود
وضعیت یارانه ای که ما میدیم، وضعیت توزیع آرد، پخت آرد و قیمت گذاری وضعیت بسامانی نیست، باید این وضعیت اصلاح بشه. اما اگر بناس اصلاح بشه، باید طوری باشه که به مردمی که قوت اصلیشون نان هست فشاری وارد نشود.
ظاهراً حدود یک سال و نیم پس از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه هنوز اصلاح کیفیت و قیمت نان احتیاج به زمان دارد. محمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نانهای حجیم به رادیو اقتصاد میگوید
ما پروسه ای داریم از مزرعه تا واحد نانوایی، یعنی میاد تو کارخانه بعد میاد تو واحد نانوایی، کارخونه هم میاد گندمش خودش انتخاب میکنه. اما چه گندمی انتخاب میکنه؟ آیا ما تو مزرعه رو کاملا اصلاح کردیم؟ قطعا اصلاح نشده. الان امروز میان قیمت گندم رو افزایش میدن، خب سال آینده قطعا کارخانه آرد میاد گندمی رو میخره که کیفیت بالایی داشته باشه، یعنی کشاورز مجبوره بره گندم با کیفیت رو تولید بکنه. پس این زمان خواهد برد. قبل از رفتن کردن هیچ اختیاری دست نانوا نبود، ولی امروز من میتونم بلشم برم استان گلستان پول بیشتری پرداخت بکنم، بیارم آرد و تهران، هزینه هم باید پرداخت کنم، هزینه هم بدم، یا برم خارج از کشور گندم رو بخرم خودم، یعنی به من مصرف کننده می اختیار دادن، میتونم برم گندم رو بخرم بیارم اینجا با یه کارخونه ای صحبت بکنم آرد بکنم. منظورم اینه که این پروسه رو باید طی بکنیم.
خبرهای دیگر حاکی از بی‌صرفه شدن تولید گندم برای کشاورزان است. به گزارش خبرگزاری مهر، به دلیل پایین بودن قیمت خرید گندم، گندم‌های تولیدی خوراک دام می‌شود. همین خبرگزاری می‌نویسد شورای اقتصاد ابتدا قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم را 395 تومان اعلام کرده بود که با پیگیری نمایندگان استان‌ها از جمله نمایندگان استان گلستان این نرخ به کیلویی 420 تومان افزایش یافت. اما اعلام نرخ جدید قیمت خرید تضمینی گندم نیز مانع از آن نمی‌شود که با کیفیت‌ترین محصول تولیدی گندم کشور خوراک دام نشود. به نوشته خبرگزاری مهر، در حال حاضر قیمت خرید گندم و خوراک دام 415 تومان است که با احتساب هزینه حمل و نقل به بیش از 470 تومان میرسد و این وضعیت سبب میشود تا برخی افراد از گندم خوراک انسانی برای خوراک دام استفاده کنند.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
سرانجام اسپانیا هم دست خود را جلوی بانک مرکزی اروپا دراز و درخواست کمک کرد. روز یکشنبه مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا در یک کنفرانس ویدیویی بحران نظام بانکی اسپانیا را بررسی کردند و دولت اسپانیا در لحظات آخر درخواست کمک خود را به اتحادیه داد. اسپانیا پس از ایرلند، یونان و پرتغال چهارمین عضو اتحادیه اروپا است که نظام بانکیش با خطر ورشکستگی روبرو شده است. اقتصاد اسپانیا در پی ترکیدن حباب مسکن در سال 2008 در آمریکا و سرایت پیامدهای این بحران به اروپا و اسپانیا با بحرانی نگران کننده روبرو است. از جمله نرخ بیکاری در این کشور به حدود 20% رسیده است و اعتراضهای بسیاری از شهروندان را به دنبال داشته است. اتحادیه اروپا پس از دریافت درخواست اسپانیا آمادگی خود را برای پرداخت کمک به اسپانیا اعلام کرده است، اما هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته است. چنانچه اتحادیه اروپا 100 میلیارد یورو به اسپانیا کمک کند، اسپانیا می تواند با تزریق این مبلغ به نظام بانکی بانک‌های خود را موقتاً از خطر ورشکستگی نجات دهد. از سیما معتمد استاد دانشگاه در لندن پرسیدم آیا دریافت این کمک می تواند نظام بانکی اسپانیا را از ورشکستگی نجات دهد؟ سیما معتمد:
این 100 میلیارد یورو هنوز مشخص نشده که دقیقاً از چه منبعی قراره که تامین بشه، برای اینکه دو منبع هستش. یکی صندوق کمک‌های مالی هستش برای اروپا و یکی دیگه صندوق کمک‌های کل کشورهای داخل اروپا هستش، یعنی فقط مخصوص به مؤسسات مالی نمیشه. بحث خیلی داغی که الان مطرحه اینه که این 100 میلیارد از کدوم منبع قراره بیاد. اگه از منبعی که مربوط به صندوق ثبات کشورهای اروپایی بیاد، یک شرط خیلی مهمش اینه که اول از همه اگر بانک‌های اون کشوری که داره این پولو میگیره ورشکست بشن، این 100 میلیارد باید اول از همه پرداخت بشه و این به این معنی هستش که تمام اون مؤسسات خصوصی که در گذشته وام دادن به این بانک‌ها در درجه دوم قرار میگیرن. اگر این 100 میلیارد از اون صندوق کمک‌های مالی به مؤسسات مالی بخواد تامین بشه، دیگه این شرط نیست و این شرط خیلی شرط مهمیه، برای اینکه به دلیل این شرط الان تمام بازارهایی که در گذشته به صورت مثلا بانک‌های خصوصی که به بانک‌های اسپانیا وام دادن، الان به شدت نگران هستن که اگر اینا در درجه دوم قرار بگیرن و بانک‌های اسپانیا ورشکست بشن، در واقع مبلغ خیلی زیادی ضرر خواهند کرد.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.